أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید خدا امروز باید این سه تنبیه باقی مونده از تنبیهات استصحاب رو عرض کنیم خدمتتون. این جلسه تمرکزمون بر تنبیه سوم و چهارمه. تنبیه پنجم هم سعی دارم سطحش رو بخونم که جلسه بعد در واقع یه جنبندی از کل مباحث استصحاب و کل اصول عملیه باشه که دیگه این مقصد رو به پایان برسونیم جلسه بعد. تنبیه سوم یه بحث جالبیه و یه اصطلاح مهمیه که باید حتما توی ذهن داشته باشید. مطلبش هم مطلب مهمیه. تنبیه سوم در واقع معروف به بحث اصل مثبت. اصل مثبت یه اصطلاحیه که معروف شده برای یه محتوایی. یه مقدار این اصطلاح با اون محتوا نمیسازه. من اول اون بیان صحیح و روانی که هست رو عرض میکنم. اونم اینه که در واقع اصول عملیه که حکم ظاهری هستن یه سوالی دربارشون مطرحه که آیا اینا خاصیت مثبت بودن دارن یا نه. اینو توجه بکنید که مثبت بودن یه خاصیت، یه ویژگی برای اصول عملیه است. تیتر اینجوری نوشته: عدم حجیت الاصل المثبت. التنبیه الثالث: عدم حجیت الاصل المثبت. خیلی این تیتر دقیق نیست، گرچه این تیتر مرسومه. معمولا همینجوری میگن، میگن آیا در اصل مثبت حجیت داره یا نداره. اصل مثبت حجیت داره یا نداره، اولش چی به ذهنتون میاد؟ انگار الان میخواد یه چیزی معرفی کنه جدید به اسم اصل مثبت. بعد ببینید این اصل مثبته آیا حجت هست یا نیست. این درست نیست. این کاری که میخواد بکنه این نیست. چه کار میخواد بکنه؟ میخواد این کارو بکنه، بگه آقا اصل استصحاب آیا خاصیت و ویژگی مثبت بودن داره یا نه. یعنی تیتر بهتر بود اینجوری باشه که مثلا هل الاستصحاب اصل مثبت او غیر مثبت، مثلا که میخواییم نتیجه بگیریم استصحاب اصل چیه؟ غیر مثبته. حالا مثبت بودن و غیر مثبت بودن یعنی چی؟ ببینید یه بحث کلی وجود داره، بخوام راحتتون کنم خلاصه اینه. اکثر اصولیون میگن امارات در واقع مثبت هستن، اصول عملی غیر مثبتن. این خلاصه کل بحثه که باید تو ذهنتون باشه. کل اصول عملیه یعنی هر کدوم از این چهار تا اصلی که خوندیم از جمله استصحاب غیر مثبتن، به خلاف چی؟ امارات. امارات چی بود؟ ظن معتبر و حکم واقعی بود که گذروندیم. امارات مثبتن، اصول عملیه غیر مثبتن. این خلاصه نهاییشه. اول یکم درباره این توضیح بدم تا بگم چرا حالا اینو ما به عنوان تنبیهات استصحاب آوردیم. پس یعنی یه بحث کلیه درباره مقایسه، در واقع یه فرقی، یعنی جایگاه دقیق این بحث به عنوان یه تنبیه ذیل استصحاب نیست. جایگاه اصلی این بحث توی مثلا باید یه بابی باز بشه، کلن تفاوت‌های احکام واقعیه با احکام ظاهریه چیست. یعنی ما یه مقصد قبلا داشتیم، مبحث قطع و زن، یه مبحث هم الان داریم، مبحث چی؟ اصول عملیه که استصحاب یه بحث ذیل اصول عملیه است. کلن یه پرونده خیلی مهم، اگر این پرونده رو باز کنید خیلی برکات براتون داره. اونم این که آقا شباهت ها و تفاوت های احکام واقعیه با احکام ظاهریه چیست. مثلا یکی از تفاوت هاشون اینجاست، چیه؟ احکام واقعی مثبت هستند، احکام ظاهری مثبت نیستند. حالا این مثبت بودن یعنی چی؟ من اول اینو توضیح بدم تا باز توضیح تکمیلی عرض کنم که چرا اینجا اومده. پس مثبت بودن، مثبت که یعنی اثبات کننده، درسته؟ مثبت یعنی اثبات کننده. این که یه مثلا بحث رو برم تو خاص استصحاب که اینجا مطرح شده، این که یه چیزی مثبت هست یا مثبت نیست، یعنی این که آقا وقتی ما یه اصل عملی اجرا می کردیم چه نتیجه ای از اون اصل عملی می گرفتیم؟ مثلا می گفتیم اینجا براءت جاری میشه، اینجا احتیاط جاری میشه، مثلا اینجا استصحاب جاری میشه. استصحاب جاری می کردیم یعنی چیکار می کردیم؟ استصحاب جاری می کردیم که یه حکم شرعی نتیجه بگیریم. اما سوال اینه آیا می شود استصحاب جاری کرد و یه حکم غیر شرعی؟ نه، بس واقعی نیست. اینجا اصول عملیه که جاری می شود ازش یه حکم شرعی نتیجه می گرفتیم. حکم شرعی یعنی چی؟ یعنی حکمی که شارع آن را جعل کرده، حکم اعتباری، جعلی، شرعی. آیا می شود استصحاب جاری کرد؟ سوال اینه اینجا آیا می شود استصحاب جاری کرد ولی حکم غیر شرعی؟ و غیر شرعی یعنی چی؟ مثلا یه حکم عقلی نتیجه گرفت، یه حکم عرفی نتیجه گرفت. خلاصه یه حکم بخواید دقیق بگید تکوینی، نفس الامری. استصحاب جاری کنیم یه حکم تکوینی نتیجه بگیریم. مثلا مثالی که خود کتابم زده، مثال معروفی هم هست، آقا یه بچه مثلا 12 سالشه مثلا گم شده، خدایی نکرده، الان مثلا 3-4 سال میگذره، 5-6 سال میگذره ازش، ما میتونیم استصحاب کنیم که الان زنده است یا نمیتونیم؟ میتونیم استصحاب کنیم زنده است. به چه معنا؟ به این معنا که بر زنده بودنش حکم شرعی بار میکنیم. یعنی بعد از مثلا 3-4 سال، علل قاعده اون الان چند سالش شده اگه زنده باشه؟ 16 سالش شده دیگه، مثلا بعد 5 سال 17 سالش شده مثلا، درسته؟ میتونیم استصحاب زنده بودن بکنیم یا نه؟ بستگی داره که بخوای حکم شرعی بهش بار بکنی. یعنی میگه آقا این هنوز زنده است، مثلا پولایی که اموالش بوده رو نمیتونیم تصرف کنیم بدون اذنش. مثلا فرض کنید یه زنی رو براش عقد کردن، علل فرض که بشه این کارو کرد، مثلا اون زن هنوز در عقد این قرار داره، مثلا اینجور چیزا. یعنی استصحاب میکنیم یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی در عمل طوری رفتار میکنیم، در عمل یعنی در عمل شرعی، احکام شرعی را طوری بار میکنیم که انگار این زنده است. اما نگاه کنید، پس این درست، یعنی میشه احکام شرعی را استصحاب کرد. ولی آیا میشه استصحاب با استصحاب نتیجه بگیریم اون الان به سن بلوغ رسیده؟ میتونیم نتیجه بگیریم اون الان دیگه مثلا ریشاش در اومده؟ مثلا میتونیم این نتیجه ها رو بگیریم؟ اینا تکوینی هست. رسیدن به سن بلوغ یه مسئله تکوینیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا واقعاً در حقیقت شده 15 سالش، ریشش در اومده، یعنی یه اتفاق واقعی تکوینی افتاده. اینا دیگه دست شارع نیست. شارع نمیگه یکی 15 سالش شده یا نشده، اعتبار نمیکنه، جعل نمیکنه، یه چیز تکوینیه. دست شارع نیست، یعنی دست شارعیت شارع نیست، و یعنی دست خالقیت شارع هست. ما اینجا با شارع به ما و خالق و رازق و مکون کاری نداریم، اینجا کاری با شارع به ما و شارع داریم. یعنی اینکه این الان به سن بلوغ رسیده. ببین الان تو ذهنت اومد تفکیک کنید، شما میگید آقا خب 12 سالش بوده، مثلا 4 سال هم گذشته، خب الان 16 ساله، به سن بلوغ رسیده دیگه. یه چیز تکوینیه. سوال همینه، آیا استصحاب ویژگی مثبت بودن را دارد یا نه؟ آیا اصل استصحاب اصل مثبت است یا نه؟ اگر استصحاب اصل مثبت باشد یعنی چی؟ یعنی اصلی است که مثبت، یعنی اثبات کننده، اصل اثبات کننده احکام تکوینی هم هست. استصحاب و کلا اصول عملیه که احکام شرعی که قطعا ثابت میکنن، تو اون که بحثی نداریم، درسته؟ اصول عملیه و از جمله استصحاب احکام شرعی رو که اثبات میکنن. ولی آیا احکام غیر شرعی به معنای تکوینی، حالا چه احکام عقلی باشه، عرفی باشه، عادی باشه، هر چی باشه، آیا احکام تکوینی هم اثبات میکنن؟ این میشه این سوال که آیا اصل استصحاب اصلی مثبت است یا نه؟ آیا اصل براءت اصلی مثبت است یا نه؟ آیا اصل احتیاط اصلی مثبت است یا نه؟ خلاصه آیا اصول عملیه خاصیت و ویژگی مثبت بودن را دارن یا نه؟ مثبت چی بودن؟ مثبت احکام تکوینی بودن. جواب چیست؟ جواب اکثر اصولیون میگن که اصول عملیه اصولی مثبت نیستن، اصول عملیه ویژگی مثبت بودن را ندارن. یعنی چی؟ یعنی اصول عملیه فقط همان احکام شرعی را اثبات میکنن، نه امور تکوینی و واقعی را. حالا یه پله بریم جلوتر اینه که حالا امارات چی؟ غالب اصولیون میگن امارات مثبت هستن، امارات ویژگی مثبت بودن را دارند. چرا دارند؟ آها، چون اصلا امارات واقع نمایی داشتن، چون امارات حکم واقعی میدادن. یعنی اگر بیانه اقامه شد، بیانه یعنی دوتا عادل اومدن شهادت دادن بعد 4 سال که پسر شما چیه مثلا خدای نکرده 12 سالگی گم شده بود، بعد 4-5 سال اومدن گفتن ما شهادت میدیم زنده است، با اماره که واقع نمایی داره، ظن معتبره، واقع بر ما ثابت میشه، نه فقط وظیفه عملی. یه فرقی داشت امارات با اصول عملی. امارات حکم واقعی بود، اصول عملی حکم ظاهری. ظاهری یعنی چی؟ یعنی در عمل باید این گونه رفتار بکنی. همین امارات که واقع نمایی داشت، یعنی اگه بیانه اومد گفت پسرت زنده است، حتما میتونی نتیجه بگیری پس به سن بلوغ رسیده، ریش در آورده. اونا نگفتن ها، ولی تو میتونی نتایجو بگیری. یعنی ظن معتبر مثبت هست ولی اصول عملیه نیست. یه پله برم جلوتر، پس این شد یه فرق مهم، ما فرق مهم بین امارات و اصول عملیه. یه پله جلوتر که اینجاش هم باید دقت بکنید دیگه بس تموم شده، اونم این که ما گفتیم اصول عملیه چی نیست؟ مثبت نیست. یعنی چی؟ یعنی حکم تکوینی و با استصحاب مثلا نمیشه بهش رسید. مثلا مثال چی زدیم تو استصحاب؟ گفتیم اگه 12 سالشه، 4 سال گذشت، استصحاب نمیتونی بگی من استصحاب میکنم که زنده است پس به سن بلوغ رسیده، حالا که به سن بلوغ رسیده پس مثلا نماز برش واجبه، روزه برش واجبه، نمیدونم چی برش واجبه. ببین دقت کنید، یکی گول نخوره بگه آقا خب واجب بودن نماز بر اون پسر یه حکم چیه؟ شرعیه. خب ما عملا داریم چیو استصحاب میکنیم؟ ما استصحاب نمیکنیم که به سن بلوغ رسیده که یه چیز عقلی و تکوینی باشه، ولی استصحاب میکنیم که نماز بهش واجبه. میگه مگه خود شما نگفتی که احکام شرعی رو با استصحاب میشه اثبات کرد؟ خب وجوب نماز بر اون پسرم حکم شرعیه دیگه. اینجا یه نکته است. اون نکته اینه که آقا این که نماز برش واجبه فرع بالغ شدن، همون تکوینی است. از اساس اون تکوینیه رو نمیشه نتیجه گرفت، نه اون تکوینیه نه تمام آثار شرعی که بر اون تکوین باره. خلاصه استصحاب یا کلن اصول عملیه، استصحاب فقط کجا جاریه؟ در جایی که حکم شرعی مستقیم بخوایم نتیجه بگیریم، یا حکم شرعی با واسطه شرعی، تو این دو جا جاریه. تو دو جا هم جاری نیست استصحاب. تو کجا؟ تو جایی که بخوایم حکم تکوینی نتیجه بگیریم یا با واسطه حکم تکوینی حکم شرعی یا تکوینی دیگر نتیجه بگیریم. واضح شد؟ خلاصش اینه، با استصحاب فقط میتوان احکام شرعی که به احکام شرعی بی واسطه یا با واسطه شرعی نتیجه گرفت. بله، همین رو دارم عرض میکنم. خلاصش اینه، با اصول عملیه کلن و به طور خاص استصحاب فقط میتوان احکام شرعی نتیجه گرفت. حالا یا احکام شرعی مستقیم یا با واسطه شرعی. از اون بعد نمیتوان حکم با استصحاب یا اصول عملیه نمیتوان حکم تکوینی یا شرعی با واسطه تکوینی. یعنی اون پله اوله مهمه، پله اولی که با استصحاب میخوای نتیجه بگیری شرعیه یا تکوینیه. اگه شرعیه میشه، اگه تکوینیه نمیشه. وقتی هم تکوینی نشد، اگه یه شرعی بر اون تکوینی باره بازم نمیشه. حالا میخواین تفصیل اینو ببینید میتونم حالا عرض کنم، ولی چون میخواییم توی یه جلسه دو جلسه برای زمانم باید در نظر بگیریم، خیلی صاف و روون همین کتاب اصول فقه کاربردی با مثال اینو آورده، کسی علاقه داره میتونه ببینه صفحه 48 کلا 47 شروع میشه، 47 48 49 50 51 آورده دیگه، حالا اون این چهار قسمت هم آورده. خلاصش همون بود که عرض کردم، یعنی استصحاب ویژگی مثبت بودن ندارد. حالا چرا این بحث رو ذیل تنبیهات استصحاب آوردن؟ با اینکه یه بحث کلانیه در تفاوت اصول عملیه با امارات. راستش اینه که این به خاطر پیشینه تاریخیش اینجا اومده، وگرنه این بحث هیچ اختصاصی به استصحاب نداره. یعنی گول نخورید چون ذیل استصحاب اومده یه ارتباط خیلی خاصی به استصحاب، نه هیچ ارتباط خاصی به استصحاب نداره. کلن یه ویژگیه که امارات دارن اصول عملیه ندارن، ولی به طور تاریخی و به طور در واقع مرسوم تو تراس، البته بگم این بحث جدیدی هم هست، تو اهل سنت این بحث خیلی نیست، توی شیعه به وجود اومده، تو شیعه هم بیشتر بعد از اخباریگری این بحث جدی شده که از همه بهتر شیخ انصاری به چشم آورده این بحث اصل مثبت و البته مبتکر شیخ انصاری نیست، قبل شیخ انصاری لابلای جواهر هست، در واقع خود شیخ انصاری گفته که مثلا کاشف الغطا اینو گفته، حتی قبل کاشف الغطا هم وعید بهبهانی میشه اشاراتی پیدا کرد. خلاصه تو این 250 سال اخیر تو شیعه این مطرح شده و بحث قشنگی هم هست. خلاصه بحث اینه آقا، حواس این روح بحث نکته مهم میداره، برمیگرده به فهم عمق اصول عملیه که آقا اصول عملیه یه مسئله تکوینی واقعی نیست، واقع نما نیست، حکم واقعی نیست. اصول عملیه چیه؟ حکم ظاهریه. و همون مقداری که حکم ظاهری میگه تو باید رفتار بکنی. حالا بخونیم باز تکمیل باز عرض میکنم. همین اصلش همین بود که عرض کردم. التنبیه الثالث عدم حجیت الاصل المثبت. گفتم این تیتر مرسوم هست ولی یکم گول زننده است. انگار آدم احساس میکنه الان یه چیزی داریم به اسم اصل مثبت که غیر از بقیه اصول عملی است. نه، که حالا اون حجت نیست مثلا، نه، منظور اینه اصل استصحاب یا کلن اصول عملیه ویژگی و خاصیت مثبت بودن ندارن، یعنی با اصول عملیه و استصحاب نمیتوان احکام تکوینی استصحاب کرد، هرچند آن احکام تکوینی احکام شرعی در پی داشته باشند. این هرچند مهمه ها، هرچند آن احکام تکوینی احکام شرعی در پی داشته باشن، هیچ کدوم نمیشه استصحاب کرد، فقط احکام شرعی مستقیم یا با واسطه شرعی. حالا میخوام توضیح میدم، من میرسم به یه مثال توضیح. نه، کسی غیر از این قائل نیست، بعضی یه استثناءی زدن، بعضی اون استثناء رو قبول ندارن. همین میگم که یک مثالو میخونیم. یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب. ببینید ایشون که شروع میکنه توضیح دادن، دقت بکنید، اینو به عنوان یکی از شروط استصحاب میاره. ببینید الان به عنوان تنبیه استصحاب اومد. تنبیه یعنی چی؟ یعنی آقا بحث استصحاب تمام شد، یه سری نکات پایانی. ولی در واقع گفتم این تنبیهات عملا چیه؟ عملا تکمیل کننده اصل بحث استصحابه. مثلا اینجا داره میگه آقا یکی از شروط استصحاب چیه؟ میگه یشترط، این یشترط رو دقت کنید، یکی از شروط استصحاب ان یکون المستصحب، یعنی آنچه استصحاب میشود اما حکما شرعی، بعد برید جلو، او موضوعا لحکم شرعی، به خلاف چی؟ به خلاف این که مستصحب بخواد چی باشه؟ بخواد حکم تکوینی باشه، مثلا حکم عقلی باشه، حکم عادی و عرفی باشه. یعنی یکی از شروط استصحاب، یعنی یکی از شروطی که میتوان استصحاب را جاری کرد، استصحاب کرد، چیست؟ این است که آن چیزی که میخوایم استصحاب کنیم یا یه حکم شرعی باشه یا یه موضوع دارای حکم شرعی باشه، دیگه یه چیز تکوینی عقلی و اینا نباشه. به خاطر همین برید شهید صدر رو ببینید، ما اونجایی بود که یه سری شروط بر استصحاب گفتیم، شهید صدر یه شرط اضافه میکنه، میگه اصلا تو اونجا اضافه میکنه، یعنی که بیا تو تنبیه میبره اونجا، کار خوبی هم هست. همونجایی که داشتیم شروط استصحاب خوندیم، ارکان استصحاب اینا خوندیم، شاید صدی اصلا یکی از ارکان استصحاب اینه که مستصحب چه باشد؟ حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی. دیگه یه چیز تکوینی نباشه، اصلا به عنوان یکی از شروط ارکان، حالا چه به عنوان تنبیه مرسوم میارن ایشون هم بود. میگه یا حکم شرعی باشه، حکم شرعی رو مثال میزنه، نگاه کنید، میگه که استصحاب احد الاحکام شرعیه، این مثال خوبیه؟ این که مثال نیست دیگه، درسته؟ میگه یا حکم شرعی باشه مثل استصحاب احد احکام شرعیه، این که مثال نشد که، درسته؟ میگه ما باید حکم شرعی باشه مثل استصحاب حکم شرعی، خب مثالش چیه؟ خودشون تو پرانتز میگن کلیتن او جزئیه، دوباره مثال نمیزنن، یعنی ولی یه نکته ای میگم، میگن آقا احکام یا کلیت یا جزئیه، شما بگید کلیه مثل چی؟ استصحاب یک حکم کلی مثل چی؟ کلیتن مثالی که از اول زدم گفتم تو نیست، چه مثالی بود برای استصحاب حکم کلی؟ نماز جمعه در عصر غیبت، یعنی بیایم اینجوری بگیم، بگیم آقا حکم این که نماز جمعه در ظهر جمعه واجب است در عصر غیبت در عصر حضور بوده، یقین داریم که بوده، حالا عصر غیبت شک میکنیم که هست یا نه، بیایم چیکار کنیم؟ استصحاب بقای حکم وجوب نماز جمعه بکنیم، نه که این حتما درسته ها، ولی به عنوان مثال این کلیتنش. بله بله، استصحاب حکم موضوعی چیه؟ آره نه، اینجا استصحاب حکمه، هنوز به او موضوعنش نرسیدیم، کتاب باز کنیم. اما حکم شرعی هم که استصحاب احد احکام شرعی کلیتن مثل همین نماز جمعه، جزئیتن مثل چی؟ مثلا اینکه آقا این فرض کن آره پا این لباس الان پاکه، این لباس خاص اینجوری، او موضوع ان له حکم شرعی. بهتون گفتم از اول بحث آیه سبحانی بیشتر مثالا و فضاها رو چی پیاده کرد؟ رو موضوعیات، چون موضوعیات هم فراوانیش بیشتره، هم کاربردیتره، هم خیلی واقعیتر و ملموستره. خیلی آیه سبحانی زرنگی کرد و کار خوبی هم کرد، این یه زرنگی آموزشیه که خیلی شما رو فعلا درگیر استصحاب حکم نکرد. اینو باید برید مثلا تو اصول مظفر رو توی رسائل بخون، سخته، انصافا هم سخته، یعنی به این راحتی هم نمیشه اثباتش کرد. حالا بحثه او موضوع لحکم شرعی هم که بازه، حالا از اینجا مثالا رو شروع میکنه که استصحاب حیات زیده، ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم یه موضوع رو استصحاب میکنیم، موضوع چیه؟ زیده، زنده بودن زید. خب زنده بودن زید چه حکم شرعی داره؟ که این یه موضوعی است که حکمی دارد، موضوع حکم واضحه، یعنی چی دیگه؟ یعنی همون الف به است، مثلا صلات واجب است، اگر زید زنده باشد نمیتوان در مالش تصرف کرد، موضوع حکم، موضوع حکم. ما اینجا داریم کدوم رو استصحاب میکنیم؟ موضوع رو یا حکم رو؟ داریم موضوع رو استصحاب میکنیم، ولی به لحاظی که این موضوع ذو اثر شرعیه، موضوعا لحکم شرعیه. مثلا استصحاب حیات زید میکنیم، حیات زید موضوعه، زید زنده، زید اگه زنده باشد چه حکمی دارد؟ میگه فإنها، یعنی حیات زید موضوعتون، یعنی موضوع قرار میگیرد، لاحکام کثیره، چون بنویسید چه تکلیفی چه وضعی، مثل چی؟ چند تا مثال میزنه، یعنی حیات زید موضوع است برای چه احکامی؟ مثل بقای علقت زوجیه، مثلا فرض کنید که زید یه همسری اختیار کرده، عقد کردن، بعد دو سال زید حالا گم میشه، دو سه سال هم هست نیست، اون زنه چی کار است؟ بنده خدا چون استصحاب حیات زید میشه هنوز چیه؟ بلا تکلیفه؟ نه، یعنی که زنشه واقعا، یعنی عقد نکاح باقیه. بعد به یه جایی میرسه، میرن پیش حاکم شهر، میگن آقا این دیگه چند ساله نیست و این زنه مثلا بلا تکلیفه، حاکم شهر حکم میکنه اون طلاقش میده. واضحه اونا که میشنوید مثلا میرن، یعنی هنوز استصحاب بقای زیده، به خاطر اون زوجیته هست، به خاطر این باید حکم حاکم شهر باشه که طلاقش بده، غیابن بدون رضایت و بودن مرده حاکم شهر طلاقش میده. مثلا حالا فرض کن زوج باشه، ببینید الان ما چی رو استصحاب کردیم؟ با من بیاین جلو، حیات زید رو، این یه موضوعه، چه احکامی داره؟ چه احکام شرعی داره؟ مثلا این زنه نمیتونه بره دوباره شوهر کنه مثلا، درسته؟ حالا خود این حکم شرعیه، این حکم وضعیه دیگه، درسته؟ حالا نکته ایست جالب، خود همین حکم وضعی هم دوباره، یعنی میخوایی فلش بکشید، اول زید و حیاتش رو استصحاب کردید، در نتیجه چی استصحاب میشه؟ بقای زوجیت که یه حکم تکلیفیه. بقای زوجیت که استصحاب میشه دوباره یه فلش بکشید، در نتیجه چی استصحاب میشه؟ مثلا وجوب نفقه برای این زنه لازمه شده دیگه، یعنی حکم بار میشه خلاصه، یعنی بار میشه، منظور همینه. بله همون از اونی که استصحاب میشه اون اولیه است، این حیات زید استصحاب میشه، در نتیجه بقای زوجیت اون زنه استصحاب میشه، حکم تکلیف، حکم وضعی، در نتیجه وجوب نفقه استصحاب، وجوب نفقه بار میشه، دوباره حکم تکلیفی، اینا همه بار میشه. چرا؟ همون نکته بود که گفتم، یعنی با استصحاب یا حکم شرعی مستقیم در واقع نتیجه میشه یا حکم شرعی با واسطه شرعی. الان وجوب نفقه حکم شرعی است که با واجبه با واسطه یه حکم شرعی دیگه به اسم بقای زوجیت، یا یه مثال دیگه و حرمت تقسیم اموالهی بین ورثش، کلا تصرف در اموالش نمیشه تصرف کرد، اینا هم حکم وضعی و اینا الا غیر ذلک من الاثار شرعیه. نه دیگه همینو دارم میگم، ببین ما موضوع ببین همین نکتهش همینه، ما الان فرض کن استصحاب بقای زید کردیم، برای چی این کارو کردیم؟ میگیم حتما و تکوینا زیدی در عالم هست، الان اون زیده در عالم زنده است، ما با استصحاب اینو میگیم؟ سوال خوبیه، دقت کنید. فقط من از اول چند بار سعی کردم همین شبهه پیش نیاد، حالا پیش اومده دقت بکنید جوابش هم همینه. ببین ما الان داریم حیات زید رو استصحاب میکنیم، یعنی چی داریم میگیم؟ استصحاب حکم ظاهریه، حکم واقعی نیست، یعنی ما نمیگیم حتما زید زنده است واقعا، چی میگیم؟ میگیم باید بنا رو در عمل، فرض اینجوری بگو، باید بنا رو در عمل بر زنده بودن به طوری بذاریم که احکامی که شرع برای زید زنده بار میکرد ما الان برای این زیدی که الان معلوم نیست بار بکنیم. اصلا روح اصل عملی یعنی همین، گفتم این بحث خیلی خوب روح اصل عملی، نه اینکه ما میگیم حتما زید الان زنده است، اگه بگیم حتما زید زنده است به قولشون یه سه تکمینی گفتیم، ما نمیتونیم بگیم حتما الان زید زنده است، بلکه گونه ای عمل میکنیم، احکام من را طوری تنظیم میکنیم که اگر زید زنده بود آن کار را میکردیم، میشه حکم ظاهری. شرعی نیست؟ نه ببینید، حالا مثالشو ببینید، ادامهشو ببینید واضح میشه. فلتر از ما، این دقیقا در مقابلشه، میگه ولی اگه پس تا اینجا میشه، یعنی تا اینجا یا استصحاب حکم میشه، دقت کنید، یا استصحاب موضوع که یه چیز واقعیه، ولی موضوع حکم شرعی دیگه، ما در واقع داریم اون حکم شرعی رو اون موضوع رو استصحاب میکنیم، بار میکنیم به معنا زنده بود، نگو زنده بودش، بگو زنده بودن ظاهری، ظاهری دقیق داره، یعنی ما در عمل طوری احکام شرعیمون رو تنظیم میکنیم که گویا این زید زنده است.
زنده بودن
حالا رسم دوست داری بذار دیگه، دست شماست دیگه، همین شمایی تا در علم و در میارید پنجات اصطلاح میزده.
شوخی
بیا بذارید همین بخونم واضح میشه ها، بذارید من رو بخونم سب کنم. فلو افترضنا ان زیدن غاب و له من العمر 12 عاما، اگر فرض کنیم که این زید غایب بشه، یعنی غایب بشه یعنی که ما ندونیم الان زنده است یا مرده است، میدونیم و له من العمر 12 عاما 12 سالشه، فشککنا فی حیاتهی بعد مزی 3 عوام، 12 سالش بوده 3 سالم نیست و نیامده معلوم نیست چه خبره، شک میکنیم که زنده است الان بعد 3 سال نیست، فهل یسه استصحاب حیاتهی، نگاه کن اینجا نگاه کن، لقایت اثبات اثر هل عقلی، زیر عقلی خط بکشید، یعنی ما بیایم استصحاب کنیم، فهل یسه استصحاب حیاتهی، یعنی 12 سالش بوده حالا 3 سال هم گذشته، ما بیایم استصحاب حیات کنیم به چه انگیزه ای؟ نه به انگیزه ترتب یک حکم شرعی مستقیم، به انگیزه ترتب یک حکم عقلی که چیز که بلوغشه، که 12 به علاوه 3 سال میشه 15 سال، بگیم الان به سن بلوغ رسیده، یعنی اولا و به ذات داریم یه مسئله تکوینی رو نتیجه میگیریم، بعد مثلا میگیم آقا حتی یترتب، میگیم این مسئله تکوینی رو نتیجه گرفتیم، مترتب میکنیم برای این مسئله تکوینی حتی یترتب علیه رو ضمیرش خیلی مهمه ها، به چی میزنید؟ حتی یترتب علا اون اثر عقلیه که بلوغ باشه چی؟ آثار حکم شرعی، یعنی اون عقلیه یا آثار شرعی داره. مثلا وقتی طرف به بلوغ برسه چه آثار شرعی داره؟ اگر یک آثار شرعی داره، مثلا جایی کیشو گفته من وجوب الانفاق من ماله علی والدی، یعنی مثلا والدینش فقیر باشن، این که به بلوغ برسه باید در واقع مالش به والدینش برسه، اولایسه یا صحیح نیست. میگه و علی هذا فالمراد، اینجا رو دقت کنید، این مثالا دو تا مثال زده، میگه فالمراد من اصل المثبت چیه؟ هو اجراء الاستصحاب لإثبات الاثر العقلي او العادي للمستصحب. میگه مراد از اصل مثبت چیست؟ مراد از اصل مثبت این است، یعنی آیا اصل استصحاب خاصیت مثبتیت را دارد؟ یعنی چی؟ آیا میتوان با استصحاب اجرا کرد استصحاب را لإثبات اثر عقلی او عادی؟ شما به جای عقلی او عادی یک کلمه میتونید بنویسید؟ تکوینی. ذهب المحققون الى عدم صحته، عدم صحته یا عدم حجیته، گفتم یعنی اینکه آقا خاصیت مثبتیت ندارد اصول عملیه و استصحاب. چرا ندارد؟ لان آثار العقلیه و این کانت اثرا لنفس المتیقن، آثار عقلی اگرچه که اثر نفس متیقن است. آثار عقلی مثل چی؟ مثل همین که مثلا 12 سالش بوده گم شده، بعد 3 سال میگی پس حتما الان 15 سالشه. ما نمیتونیم بگیم 15 سالشه پس بالغ شده، این اثر عقلیه با اینکه اثرشه، ولکنه لیست آثاران شرعیه، این آثار شرعی نیست. اینو برای چی میگه؟ میگه بل هی آثارون تکوینیه. میبین اولین بار جسم تکوینه بود، بل هی آثارون تکوینیه. این نکتهش مهمه. غیر خاضعه للجعل والاعتبار، همه استدلال همینه، غیر خاضعه للجعل والاعتبار. این استدلال شیخ انصاری بر مثبت نبودن اصول عملی است که استدلال خیلی خوبی هم هست. میگه یعنی آثار تکوینی غیر خاضعه للجعل اعتباره، ولی والآثار الشرعیه المترتبه و علی تلک ال... تا اینجاشو صبر کنید، نقطه بزنیم با هم صحبت کنیم. نگاه کنید همه استدلال رو چی رفت؟ گفت آقا برگشت اصل استصحاب و داره تمرکز رو اصل اصلا چی شد ما استصحاب رو قبول کردیم؟ چی شد قبول کردیم؟ یادتونه چی شد؟ گفتیم چون یه چیز اوغلا قبول دارم قبول کردیم؟ نه دیگه، تمرکز متأخرین مثل شیخ انصاری و کلا متأخرین رفت رو این که آقا چون روایت خاص داریم و روایت میگه این کارو بکن، ما تعبدن لروایه این کارو میکنیم، درسته؟ حالا که تعبدن ل... چون معصوم گفته این کارو بکن، این کارو میکنیم. تعبدن حیطه‌ای که معصوم و شارع میتونه یه چیزی رو جعل کنه، حیطه امور احکام شرعی و اعتباری است، نه حیطه احکام تکوینی. مثلا معصوم بفرماید که آقا اگه 3 سال گذشت 12 سالش بود، بنا رو بذار برای اینکه 20 سالشه، چون مثلا غیر معقوله دیگه، نمیشه این باشه. مثلا یه چیز تکوینیه، 12 سال به علاوه 3 سال میشه 15 سال. معصوم میتونه چیکار کنه؟ میگه آقا احکام مرا، مثلا احکام من چیه؟ احکام من چیه؟ احکام من اینه که مثلا اگه زوجیتی داره بقای زوجیته، طوری برخورد کن که بقای زوج، شک داری که الان زوجیت باقیه یا نیست دیگه، من معصوم میگم طوری برخورد کن که زوجیت باقی است، طوری برخورد نکن که زوجیت باقی نیست. نمیگم حتما زنده است، چون ممکنه زنده نباشه. نمیگم چون زنده است پس هنوز مثلا زنش زنشه، نه، میگم معلوم نیست، ولی چون حالت من معصوم میگم چون حالت سابقه داره الانم معلوم نیست، واقعا هم ممکنه مرده باشه، پس شک کنیم که آقا این هنوز زنش هست اون طرف یا زنش نیست، میگم نه، طوری برخورد کن، طوری در عمل انجام بده که گویا زنش هست. واضحه؟ همه احکام بهش بار کن. حالا یه سوال مهم پیش میاد. ببینید، گفتم یه موقع ما این همین اصل مثبت، که آیا استصحاب اصل مثبت هست یا نیست، دقت کنید، استصحاب اصل مثبت هست یا نیست، یه موقع تمرکز بحث رو اون چیزیه که داره مستقیم استصحاب میشه، مستقیم داره یه چیزی استصحاب میشه، اونی که مستقیم استصحاب میشه بگید یا اثر شرعیه یا اثر یعنی بخوایی نمودارش رو بکشید، بعد اینجوری بنویسید مستصحب، یعنی آنچه استصحاب می شود، یا مستقیم است یا غیر مستقیم، یا مستقیم است یا غیر مستقیم، مستقیم باشد یا شرعی است یا تکوینی. این دوتا رو فعلا با هم مثال بزنیم. مستصحب مستقیم شرعی یعنی چی؟ همین حیاتش که در نتیجه زوجیته. یعنی مستقیم داره همین، یعنی داره موضوعی که این حکم داره استصحاب میشه. مستقیم تکوینی یعنی چی؟ همین مثال 12 به علاوه 3 که میشه 15. مستقیم شرعی استصحاب میشود، مستقیم تکوینی استصحاب نمیشود. باقید همین توضیحی که دادیم که آقا شعاره توییته کار خودش گفته، تعبد کرده گفته. حالا حالت دوم اینه که مستصحب چی باشد؟ غیر مستقیم. غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی اول یه چیزی استصحاب میشه، بعد به واسطه اون میخواد یه چیز دیگه استصحاب بشه. غیر مستقیم یعنی با واسطه، یعنی یه چیزی این وسط هست. پس الان تو این دقت کنید، تو این حالت غیر مستقیم ما دو تا چیز داریم. اول یه چیزی استصحاب میشه، بعد در نتیجه اون یه حکمی میخواد بار بشه. چند حالت پیش میاد؟ تو اینجا چهار حالت پیش میاد دیگه. این واسطه چی باشه؟ این واسطه شرعی باشه، تکوینی باشه. اون چیزی که در نتیجه این واسطه میخواد اثبات بشه چی باشه؟ دوباره یا شرعی باشه یا تکوینی باشه. خب هر چهار حالت رو بیاییم بررسی کنیم. منو تو شاخه‌ای هستیم که با واسطه است. اگه این واسطه شرعی باشه، اون چیزی هم که میخواد در نتیجه این واسطه استصحاب بشه شرعی باشه، میشه استصحاب کرد؟ اینجا میشه دیگه، چون داریم یه چیز شرعی استصحاب میکنیم. مثلا مثالش یه بقای الغیه زوجیت، این یه چیز شرعی، به واسطه این شرعی دوباره یه چیز دیگه شرعی بار بشه. چیه؟ بقای مثلا وجوب نفقه برای این زنه، این هم باز استصحاب میشه. اگه واسطه شرعی باشه، اون نتیجه تکوینی باشه، میشه؟ نمیشه دیگه. تا جایی که شرعی هست، ببین، تا جایی که شرعی هست میشه، تا پای تکوین میاد وسط از اونجا قطع میشه. حالا حالتی که واسطه چی باشه؟ تکوینی باشه. نتیجه‌ای هم که میخوایم بگیریم چی باشه؟ تکوینی باشه. اینجا میشه؟ نمیشه دیگه. جای سخت اینجاست. اونجایی که به این جای نکته دار اینجاست. جایی که اون واسطه تکوینیه، ولی این تکوینیه یه اثر چی داره؟ شرعی داره. اینجا یه ناخودآگاه ذهنات هم یکم قاطی میکنه، میگه نگاه کن، آخرش که داریم یه چیز شرعی استصحاب میکنیم. مثالش چیه؟ این که اول یه چیز تکوینی استصحاب بشه. چی؟ مثلا این الان به بلوغ رسیده، مثلا بگیم 12 سالش بوده، 3 سالم گذشته، عقلا 12 و 3 سال، الان 15 سال بلوغه، چون بالغه، پس مثلا باید فلان نماز بکنه، چی کنه، چی باشه. اینجا میگه آقا آخرش، ببین اینجا میگه آخرش که داری یه چیز شرعی استصحاب میکنی. نکته اینه، درسته آخرش داری یه چیز شرعی استصحاب میکنی، ولی با واسطه یه چیز تکوینیه. همین که این واسطه تکوینیه کارو خراب میکنه. پس تنها حالتی که میشود استصحاب کرد، یا اینکه مستقیم شرعی استصحاب کنیم، یا با واسطه شرعی یه چیز شرعی استصحاب کنیم. همون دو تایی که از اول گفتم. اون چند تایی که نمیشه چی هست؟ یا مستقیم تکوینی استصحاب کنیم، یا با واسطه تکوینی بخوایم تکوینی استصحاب کنیم، یا با واسطه تکوینی بخوایم شرعی استصحاب کنیم. واضحه؟ دیگه حالا اما آدرس هم دادم اونجا رو میتونید ببینید دیگه. علاقه دارید بشینید جدول بکشید، شرعی تکوینی 5 حالت 10 حالت اینا بکنید دیگه. اجازه میدید من بخونم؟ چون من یه نگاه هم به ساعته، یه نگاه هم به اون قصدیه که داشتم که تا آخر بخونم، چون توضیح کافیه. یه بحث کوچیک کنید خیلی راحت به دست میاد. اگه حل نشد من فردا حتما خدمتتون هستم. خب حالا از اینجا چی میگردیم؟ ول آثار، یا کنید میگه، شما بگید چی میگه. ول آثار و شرعیه المترتب و علا تلکل امور العادیه و العقلیه. این چی؟ یعنی کدوم حالتو داره میگه؟ داره اونجایی که میگه که با واسطه است، یعنی آثار شرعی با واسطه تکوینی. ببین میگه و آثار شرعی که مترتب است بر تلکل امور عادیه و عقلیه، یعنی واسطه، یعنی اول چیز استصحاب میشه، اول یه سری تکوینی، بعد به واسطش میخواد شرعی باشه. میگه ناکن، میگه آقا فکر نکن اینجا درسته، فکر نکن اینجا میشه استصحاب کرد. و این کانت خاضعتن للجل، کانت به چی برمیگرده؟ به اون آثار شرعی مترتبه. میگه اگرچه اون آثار شرعی قابل جعلن، لکن نها لیست آثارن للمتیقن، آثار مستقیم متیقن نیستن. متیقن یعنی چی؟ یعنی آنچه مستقیمن استصحاب شد. چی مستقیمن استصحاب شد؟ حیات زید، که الذی اون اون چیزی که مستقیم استصحاب شد، این الذی امرنا الشارع بابقایهی، یعنی میخواد بگه آقاش اینجا ما تو فضای اصول عملیه، این که شارع ما رو تعبدن، الذی امرنا یعنی امرنا تعبدن، الذی امرنا تعبدن الشارع بابقایهی و تنزیل مشکوکهی منزلت المتیقن. اینا یعنی چی؟ این تیکه، این الذی امرنا الشارع بابقایهی و تنزیل مشکوکهی منزلت المتیقن نمی آورد بهتر بود. شما توی پرانتز بذارید، این توی این پرانتز داره چی میگه؟ داره میگه استصحاب تعبدیست، شارع به ما گفته اینطوری برخورد کن. تنزیل مشکوکهی منزلت المتیقن یعنی چی؟ یعنی ما شک داریم الان زید زنده است یا نه، ولی این مشکوکه را تنزیل کن منزله چی؟ یعنی قرار بده در جایگاه متیقن. بگو اگه زید زنده بود چی کار میکردم، حالا که شک دارم زید زنده است همون کار رو باید بکنم چون حالت سابقه دارم. این تو پرانتزه. خلاصه خیلی هم بده که نقطه گذاشته، چون تو پرانتزه این بلهیه ادامه است. خلاصه گفت آقا ما اینجا اول یه سه تکوینی نتیجه گرفتیم، بلوغ زید، بعد اثر شرعی اون که مثلا هر چی هست. میگه اون اثر شرعیه گرچه شرعیه، ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که اون روپایه یه سه تکوینیه که اون تکوینیه روپایه یه استصحابه، این تکوینه کارو خراب میکنه. یعنی این اثر شرعیه اثر متیقن نیست، یعنی اثر اون اصلیه نیست، بلکه اثر این واسطه هست. واسطه چیه؟ بلکه آثارون، هیه به چی برمیگرده؟ هیه به اون اثر شرعیه برمیگرده. آثارون یعنی آثارون للامر العقلی. عقلی بنویسید او عادی. خلاصه منظورش از عقلی او عادی چیه؟ همون واسطه تکوینی است. یعنی اون نتیجه خود اونی که استصحاب شد نیست، نتیجه یه واسطه، این وسط یه واسطه ای قرار گرفت، اون واسطه تکوینیه، یه واسطه تکوینیه که المتوسط، یعنی قرار گرفته بین آثار شرعیه و المستصحب دیگه. حالا این تا اینجا خیلی میشد اینجا راحت تر، منظم تر، دستبندی تر، خیلی راحت تر بود. حالا دیگه من توضیحاتی که دادم واقعا به نظرم باید حل باشه براتون. و الیک مثالا آخر، اینجا یه مثال دیگه میزنه که کاش این مثالو نمیزد، یه مثالی میزنه. حالا مثالو دقت بکنید، من قبل از اینکه مثالو بکنم این توضیحشو بدم. ببینید تا اینجا بحث تموم شد، کل بحث اصل مثبت تا اینجا تموم شد، همه توضیحاتی هم که دادم کل مباحث اصل مثبت تموم شد. بعضی از بزرگان مثل شیخ انصاری اینجا اومدن یه تتمه‌ای گفتن. گفتن چی؟ گفتن درسته که اصل مثبت در اصول عملیه چی؟ حجت نیست، یعنی اصول عملیه خاصیت مثبت بودن را ندارند. این درسته. یه تتمه زده گفته الا در بعضی موارد، یعنی استثناء زده، در بعضی موارد خاص اصول عملیه خاصیت مثبت بودن دارند. در کدوم موارد خاص؟ در اون مثلا کجا بود که نگاه کنید، مثال رو نگاه کنید. همین مثال گفتم، سخت ترین مثال اسم مثبت کدوم مثاله؟ همون واسطه تکوینیه. با این واسطه تکوینی یه اثر شرعی داره، اینجا حجت استصحاب میشه کرد یا نه؟ اینجا نمیشه کرد دیگه، چون واسطه تکوینیه هست، با اینکه آخرش میخوایی به حکم شرعی باشه، ولی چون واسطه هست. شیخ انصاری میگه که اگر این واسطه خفی باشه، این واسطه که تکوینیه خفی باشه، یعنی چی خفی باشه؟ یعنی عرف به وساطت و واسطه بودن این تکوینیه توجه نکنن، ناخودآگاه احساس کنن آقا چی؟ اون حکم شرعی مستقیم داره استصحاب میشه. اینجا استصحاب جاریه یا نه؟ شیخ انصاری و خیلی هم میگن اینجا استصحاب جاریه. ببینید پس این یه استثناه. استثناء به چیه؟ ببینید گفتیم اصل مثبت حجت نیست. مثال سخت اصل مثبت کجا بود که جاری نبود؟ اونجایی بود که یه چیزی استصحاب کردیم تکوینی، این تکوینیه، یه اثر شرعی داره، یکی گمان کنه این اثر شرعی استصحاب میشه، گفتیم اینجا استصحاب نمیشه چون واسطه چی وجود داره؟ تکوینی. شیخ انصاری میاد میگه آقا یه استثنایی میزنه، میگه البته اگر این واسطه تکوینیه انقدر خفی باشه که عرف اصلا به این واسطه تکوینیه نگاه نکنه، یعنی چی؟ یعنی مستقیم، یعنی گویا مستقیم آن اثر شرعی را استصحاب کند، اینجا استصحاب می شود. در واقع اینجا نه اینکه اصل مثبت حجت می شود، یعنی در واقع اصلا عرف این واسطه تکوینی را نمی بیند. واضحه؟ مثال چی می زنه؟ خود شیخ انصاری مثالی می زنه. مثالش اینه، میگه آقا فرض کن الان روز، فرض کن 29 روز از ماه رمضان گذشته، الان روز 30 شک داریم الان روز 30 یا 30 ماه رمضان یا اول شوال دیگه، این روزی که از نه مطمئنیم 29 روز گذشته، الان روز 30 نمیدونیم، الان 30 ماه رمضان، دیدید که چقدر پیش میاد، نمیدونیم 30 ماه رمضان یا اول شوال یعنی عید فطره، الان تو این وسط یعنی جرم شک قرار داریم. خب اینجا چیکار میکنیم اگه شک داریم؟ استصحاب 30 میکنیم دیگه، همه همین کارو میکنیم دیگه، درسته؟ استصحاب 30 میکنیم، یعنی بنا رو میذاریم بر چی؟ بر اینکه الان 30 در نتیجه فردا که میشه روز 31 چیه؟ اول شوال دیگه. اینو بخوای دقت کنی در واقع یه واسطه استصحاب نتیجه نمیده، یه نتیجه تکوینی را که از اون تکوینی نتیجه بگیری فردا عید فطر است، نمیتونی بگی حتما فردا عید فطر است، ولی عرف ببینید عرف اصلا به این توجه نمیکنه. مثلا پیشفرض چیه؟ پیشفرض اینجا چرا میگیم عقلی، چرا میگیم تکوینی؟ چون پیشفرض اینه که آقا ماه یا 29 روز یا 30 روز، چون ماه یه پیشفرض تکوینی داره 29 یا 30 روز، ما به خودمون اجازه میدیم که نتیجه بگیریم پس فردا که روز 31 چیه؟ عید فطر، میریم نماز میخونیم، فطریه میدیم، این کارا رو میکنیم، درسته؟ اگه بخوای دقت کنی اینجا یه واسطه تکوینی خورده، در نتیجه نمیتونی استصحاب کنی. یعنی چی نمیتونی استصحاب کنی؟ ناکن چی رو دقیق استصحاب کردی؟ این که الان 30 است، این درسته، این مشکلی نداره، ولی این که از این نتیجه بگیری پس در نتیجه ماه که نمیتونه 31 روز باشه، پس حتما این استدلاله، پس حتما فردا چیه؟ حتما فردا عید فطره. با استدلال نمیتونی این کار کنی، ولی چون این واسطه خفیه، این حالا بیانش مفصله ها، شیخ انصاری میگه نه اینجا چون واسطه خفیه، درسته اونی که استصحاب میشه 30 بودنه، ولی ازش هم میشه نتیجه گرفت فردا عید فطره. حالا متاسفانه آقای سبحانی همین مثالو میاره، ولی این مثالو برای چی میاره؟ شیخ انصاری این مثالو برای چی آورده؟ برای اون استثنایی که بگه آقا اون واسطه خفیه در نتیجه میشه استصحاب کرد. آقای سبحانی این مثال آورده میگه نمیشه استصحاب کرد، یعنی اینو جز مثالایی میاره که یه واسطه تکوینیه، اثر شرعیه، در نتیجه نمیشه استصحاب کرد. خب نمیشه استصحاب کرد، یعنی باید چیکار کنیم؟ روز 31 هم روزه بگیریم؟ روز 31 هم باید روزه بگیریم، چیکار باید بکنیم؟ اینجا حالا دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، ولی اجمالا این تفاوت مهم و این همین مثال میگه، ولی که مثالا آخر این همین مثال رو شما میتونید برید ببینید، بس رسائل جلد 3 صفحه 245، رسائل جلد 3 صفحه 245 این مثال میاره برای همون فضایی که عرض کردم. متاسفانه آقای سبحانی همین مثال الان دقیقا داره میاره، ولی برای چی؟ ولی نه برای استثناء، برای یه مثال عادی، یعنی مثالیه که استصحاب میشه یا نمیشه، مثالیه که استصحاب نمیشه، در صورتی که شیخ انصاری اینو میاره برای مثالی که استصحاب میشود. مثلا اذا تعبد نشاره، شاره ما رو متعبد بکنه به ابقاء شهر رمضان، تعبد تبت نشاره یعنی چی؟ تبت نشاره یعنی چی؟ تبت نشاره یعنی چی؟ یعنی استصحاب تعبدیست. همه اینا میخواد بگه آقا استصحاب تعبدیست، یعنی شاره که گفته استصحاب کن یعنی گفته متعبد باش به چی؟ به ابقای شهر رمضان. حالا یا بگیم به ابقای شهر رمضان یا عدم رؤیت هلال شوال. این اوه چه اوهیه؟ این اوه چه اوهیه؟ میخواد بگی آقا اینجا از دوبار هم میتونی استصحاب کنی، یا میتونی بگی قبلا رمضان بوده الان استصحاب چی میکنم؟ بقای رمضان میکنم. او عدم رؤیت هلال شوال، چون بجای رؤیت بنویسید دخول، دقیقش اینه، همون رسالا هم برید ببینید اینجا نوشته او عدم دخول هلال شوال. یعنی یا چی رو استصحاب بکنید؟ جفتش یه نتیجه داره، یا استصحاب کنید قبلا رمضان بوده الان هم رمضان باقیه، یا استصحاب کنید قبلا ماه شوال داخل نشده الان هم پس داخل نشده. جفتش نتیجهش یکیه، نتیجهش اینه که الان رمضانه، الان 30 روز رمضانه. فیوم شک، فیوم شک یعنی چی؟ یعنی همون روز سیوم که مطمئنی 29 روز گذشته، این روز سیوم نمیدونیم سی رمضانه یا یک یا عید فطر. خلاص فیضا زم مهازت تعبد الال علم القطعی. میگه اگه این تعبد، دقت بکنید اینجا شو، میگه اگر این تعبد منظم بشه به یه علم قطعی، منظورش از قطعی اینجا بنویسید وجدانیه، علم قطعی به چی؟ به مزی تسعتن و عشرین یومن، به این که آقا حتما 29 روز گذشته و ما الان در روز چندم قرار داریم؟ الان در روز چندم قرار داریم؟ الان در روز سیوم قرار داریم، قبل هازلیوم. هازلیوم چیه؟ هازلیوم یوم شک، روز سیومه، قبل از امروز چند روز گذشته؟ 29 روز. میگه فیلازمه الاثر العادی، زیر عادی خط بکشید. در واقع ایشون یعنی آقای سبحانی فکرش اینه که من بالا یه مثال برای اثر چی آوردم؟ بالا گفتم زیر چی خط بکشید؟ عقلی. بالا یه مثال برای اثر عقلی آوردم، الانم دارم یه مثال برای اثر عادی میارم و جفتشم توش استصحاب جاری نمیشود. آقای سبحانی با این نظم آورده، گفتم شیخ انصاری اصلا یه چیز دیگه آورده و کار شیخ هم درسته، این کار اصلا درست نیست، یعنی به مشکلات زیادی بعد میخوره که حالا خودتون میبینید، به ذهن خودتون هم میرسه. میگه فیلازم ولی اثر عادی ملازمش میشه. اون اثر عادیه چیه؟ اثر عادیه شما بالش بنویسید تکوینی. عادی یعنی تکوینی، یعنی غیر شرعی. اون اثر تکوینیه چیه؟ و هو کون الیوم التالی. یوم التالی یعنی چی؟ یعنی فردای یوم شک، یعنی روز چندم؟ روز 31م هو عید الفطر. میگه فهل یترتب علی ذلک الاثر عادی، بر این اثر عادیه، این اثر عادی چی بود؟ که الملازم للاستصحاب بود. درسته، ما استصحاب کرده بودیم امروز چندومه؟ سیومه. امروز که سیومه، من یه بار دقیق میگم در این که احساس ما ذهن بعضی داره پراکنده میشه، امروز که سیومه چی استصحاب شده؟ موضوع زا حکم شرعی. امروز سیوم است که حکم امروز چیست؟ روزه است. درسته؟ این استصحاب شده، این یه اثر عقلی داره، اثر چیز داره، عادی داره. اثر عادی چیه؟ این که فردا روز 31م از ماه قمری هم 29 روز بیشتر نمیشه، درنش فردا عید فطره. این یه اثر تکمینیه، یعنی فردا روز 31م اول شوال است. حالا این که یه اثر تکوینیه، آیا میتونیم بر این اثر تکوینیه که فردا روز 31م از اول شوال است آثار شرعیشو بار کنیم؟ آثار شرعی یک شوال چیه؟ آثار شرعی یک شوال چیه؟ نماز خوندن، فطریه دادن، نمیدونم اینجور کاراست دیگه. درسته دیگه، چی بود آن که مثلا روزم حرامه، این آثار شرعی شد دیگه، میگم یه چیزی هم موندش. آره اصلش همین بود. فهل یترتب علی ذلک الاثر العادی، این اثر عادی که ملازم اون استصحاب بود، آیا اثر شرعی بار میشه، مترتب میشه بر این اثر عادی؟ اثر عادی چیه پس؟ که فردا اول شوال است، اثر شرعی اول شوال بودن بار میشه. خودش میگه، بیان میکنه، من بیانه، من صحت صلات الفطر و لزوم اخراج الفطره، حالا شما می‌نویسید و حرمت مثلا صوم بعد الهلال و نحوها. بعد الهلال یعنی روز اول شب. آیا میشه؟ شیخ انصاری چی میگه اینجا همون صفحه جلد 3 صفحه 245؟ میگه میشه. چرا میشه؟ میگه چون این واسطه خفیه، عرف به این توجه نداره، در واقع انگار داره اینو مستقیم استصحاب میکنه. ایشون نه، داره خیلی طبیعی برخورد میکنه، میگه نه اینجا هم مثل قبله. میگه فت تحقیق انه لا یترتب علی الاستصحاب، لا یترتب علی الاستصحاب، یعنی استصحاب اینجا مترتب نمیشه، بر استصحاب اثر عادی مترتب نمیشه، حتی یترتب علیه الاثر الشرعی، یعنی نمیشه اون اثر تکوینی رو استصحاب کرد. یعنی چی رو؟ که فردا 31 است را نتیجه گرفتن، نتیجه احکام شرعی 31 را، 31 که نه، این که فردا روز 31 اول شوال است و آثار شرعی اول شوال را نمیشه بار کرد، نمیشه. چرا؟ شروع میکنه توضیح دادن، همون توضیح هاست. همینجا یه بیری داریم دیگه، آقا نمیشه، یعنی پس چیکار کنیم؟ الان این چیکار کنیم؟ حالا ما رو زمین شک کنیم، مثلا هوا ابریه به هر دلیلی نمیتونیم، فردا رو چیکار کنیم؟ فردا هم روزه بگیریم؟ یعنی ها؟ نه ببینید، مثالای اصولی رو یعنی از همون حیث اصولیش نگاه بکنید، از همون حیث اصولیش. مثلا به قول ایشون میگیم آقا اینجا روایت خاص داریم، ما اینجا چی داریم، اینجا چی داریم، اینا یه بحثای دیگه است. ایشون هم علل قاعده از همون راه حل میکنه، امکان نداره کسی بگه 31 روز روزه بگیر، یعنی اصلا محاله. ولی حرف اینه از جهت اصولی اون روایت خلاف اصله یا موافق اصله، نکته اینه. طبق تقریر آقای سبحانی خلاف اصله، ولی طبق تقریر شیخ انصاری موافق است. حالا این بحثای خودشو داره که یه روحیه ای هست که حالا راحت روایت های خلاف اصل میکنن. این به هر حال حالا توضیحش دادم دیگه. استدلالشون هم همون استدلال های عادیه، میگه چرا نمیشه، همون استدلال های عادی رو تو همونی که صفحه پیش توضیح داد دوباره توضیح میده. میگه لعن الذی تعبدن الشار به ابغایهی، اونی که شار ما رو متعبد کرد به ابغایش. شار با چی ما رو متعبد کرد؟ با اون روایات. در کجا متعبد کرد؟ ما کجا فهمیدیم؟ همون روایات استصحاب دیگه، همون چند تا روایات استصحاب. اون چیزی که شاعر ما رو متعبد کرد به اون روایت استصحاب، هو بقا و شهر رمضان و عدم و رویت هلال شوال، یعنی همین که ما میتونیم استصحاب کنیم الان روز سیومه، هنوز شوال نشده. فل سیانت تعبد شارع ان لغویه یترتب کل اثر شرعی علی هذین المستصحبین. این دو تا مستصحب، یه مستصحب اینه که بگیم قبلا رمضان بوده الان هم رمضانه، یکی هم اینه که بگیم شوال داخل نشده پس شوال الان داخل نشده، جفتش یه چیز عملا. میگه برای اینکه این در واقع تعبد شارع لغو نشه، ما آثار شرعی رو بار میکنیم، تا اینجاش مشکلی نیست. نه دیگه اثر عادی رو بار کنیم، نه دیگه اثر تکوینی رو بار کنیم. چرا؟ لن اثر العادی لانه غیر خازن للجل والاعتبار. میبینید دوباره گفت غیر خازن، همون که صفحه پیش گفت فن الامور تکوینیه تدور و مدار الواقع. یعنی چی؟ این کلید استدلال همینه، امور تکوینی تدور و مدار واقع، به اعتبار شارع و جعل شارع نیست که بگه تعبد کن یا نکن، واقع واقع. و عمل آثار و شرعیه، تا اینجا داره چی رو میگه؟ اصلش رو میگه، حالا میگه اون آثار شرعی. و عمل آثار و شرعیه المترتب علا ذالک الاثر العادی، اثر عادی تو این مثال یعنی چی؟ هی باید بنویسید یادتون نره. اثر عادی اینه که فردا یک شوال است. آثار شرعی مترتبه بر این چیه؟ این که فردا نماز روزه حرامه و نماز باید بخونی و نماز فطریه بدی و اینا. اما آثار شرعی که مترتب میشه بر این اثر عادی فهیه و این کانت خاضعتن للجعل اعتبار. میگه این آثار شرعی اگرچه به ذات، شما بنویسید به ذات خاضعن یعنی قابلن للجعل و الاعتبار، لکنها لیست اثرن مترتبن علاما تعبد نشار به ابغایهی. میگه ولی این اثر مستقیم، بنویسید مستقیم، این اثر مستقیم آنچه شارع ما را به ابغایش متعبد کرده نیست، یعنی مستقیم استصحاب نمیشود، بلکه با واسطه است، با واسطه یه چیز، با یه واسطه یه تکوینی است. و هوه اونی که و هوه به چی برمیگرده؟ به ما تعبد نشارع، شارع ما را به چی متعبد کرده؟ هوه کون الیوم شهر رمضان او عدم کونه من شوال. نعم، خودشون حالا خداشو یه نعم اینجا میگه، اونی که ما گفتیم از اول، نعم استثنا بعض المحققین، بعض المحققین یعنی شیخ انصاری رسائل جلد 3 صفحه 245 244 5 اینا اینو گفته، من الاصل المثبت موارد تطرو من دراسات الاولیا. استثنا کرده یعنی چیکار کرده؟ استثنا کرده نه اینکه اصل مثبت اونجاها حجت ها، یعنی با این که با دقت عقلی اصل مثبت هست، ولی با نگاه عرفی اصلاً مثبت نیست، مثبت نیست، یعنی موضوعاً خارجه، تخصصاً خارجه است. نه اینکه با اینکه مثبت است، یعنی خلاصه این استثناء ها، یعنی آقا اصل مثبت را باید عرفی دید، عقلایی دید، نه عقلی و با دقت های خاص. حالا این از این. اگر اجازه بدید من این تنبیه بعدی هم سریع بخونم، چون میخوام یه جلسه فردا تموم کنم تنبیه خامس و جنبندی رو. این چیز سختی نیست. تنبیه چهارم، تقدم الاصل سببی علی المسببی. اینم یه دوباره یه نکته کوچولوییه که تو استصحاب مطرحه، چیز خیلی ساده و شیرینی هم هست. نگاه کنید چه ساده‌ایه. میگه اذا کان فی المقام اصلان متعارضا. میدونید میخواد چی رو بگه؟ میگه آقا یه وقتایی هست دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه، یعنی ما توی واقعه میتونیم از دو جهت استصحاب کنیم. توی واقعه، خب توی واقعی از دو جهت میتونیم استصحاب کنیم. از یه جهت که استصحاب میکنیم چه نتیجه‌ای میگیریم؟ یه نتیجه‌ای میگیریم. از یه جهت دیگه که استصحاب میکنیم یه چیز مقابلش نتیجه میگیریم. اصطلاحا میگن آقا این دو تا استصحاب مقابل هم قرار گرفت. حالا سوال اینه وقتی دو تا استصحاب مقابل هم قرار گرفت باید چیکار کنیم؟ دو تا استصحاب تعارض کرد باید چیکار بکنیم؟ اینجا میخواد همش حرفش اینه آقا استصحاب یه وقتی به نحو هم عرض تعارض میکنه، یه وقت به نحو طولی تعارض میکنه. اگه به نحو هم عرض باشه تعارضا تساقطا، ولی اگه به نحو طولی باشه در یعنی چی؟ یعنی یکی سبب است، یکی علت است، یکی چیست؟ مسبب است، یعنی معلول است. اونجا تقدم چی میشه؟ همین که گفته تقدم اصل سببی بر مسببی میشه. این تقریر از کل بس همینه. این که تقدم اصل شما بنویسید، منظور اصل استصحابه. اصل سببی یعنی دو تا استصحاب تعارض کردن، ولی تعارضشون به نحو عرضی نیست، به نحو چیه؟ طولیه. به نحو طولی یعنی یکی بالا یکی پایین، یکی علت یکی معلول. اونی که علت اسمش چیه؟ سبب. علت. اونی که معلول اسمش چیه؟ مسبب. حالا بین علت و معلول که تعارض کنم کدوم مقدمه؟ علته. اصل سببی مقدمه. توضیح فقط میخواد بده همینو. یه مثال خیلی معروف هم داره که اینجا میاره. اصلا بحث خیلی راحت و روونیه. اذا کان فی المقام اصلان متعارضان، یعنی دو تا استصحاب تعارض کنن. غیره. ببینید اذا کان فی المقام اصلان متعارضان دو حالت داره دیگه، درسته؟ حالت اول اینه که تعارضشون چی باشه؟ عرضی باشه، که اونجا میشه تعارضا تساقطا. اما اینجا میگه غیر ان شک فی احدهما مسبب ان شک فی الاخر. یعنی با این غیره چی میخواد بگه؟ میخواد بگه طولیه. غیر این که شک در یکی از اینا مسبب است، یعنی معلول است از شک در دیگری، یعنی اون شک در دیگری علت است برای شک در این، یعنی به صورت طولیه. مثالش خیلی مثال معروفیه. مثلا اذا کان تام است، حواستون باشه. مثلا اذا کان فی اناء ماء قلیل یا ماء قلیل. خلاصه مثلا اذا کان فی اناء ماء قلیل مستصحب الطهاره و ثوب متنجس قطعه. چی میگه؟ مثال معروفش اینه که آقا ما یه آب اینجا داریم، یه آب قلیل، خب با یه لباس نجس. دقت کنید الان یه آب قلیل داریم، یه لباس چی؟ نجس. این آب قلیله الان شک داریم پاکه یا نه، این آب قلیله، ولی سابقا یقین داشتیم چیه؟ سابقا یقین داشتیم پاکه. پس نجه این آب الان چیه؟ الان یقین نداریم پاکه ها، یعنی حکم واقعیش این نیست که الان پاکه، بلکه استصحاب طهارت میکنیم. خلاصه یه آب قلیلی داریم که استصحاب طهارتش رو میکنیم، یعنی خلاصه الان چیه؟ الان این آب چیه؟ خلاصه این آب پاکه دیگه، ولی پاکه به حکم ظاهری یا واقعی؟ ظاهری. این لباس هم نجسه، واقعا نجسه این لباسه. حالا با این آب این لباسه رو بشوریم، این لباسه پاک میشه یا نه به نظرتون؟ هم قشنگ با این آب این لباسه رو شستیم، هم قواعدی که داره دو بار سه بار هر چند بار هست، این لباسه پاک میشه یا نه؟ ظاهری پاک میشه، یعنی خلاصه پاک میشه یا نه؟ پاک میشه، چون این آب پاک بوده این لباس هم چی میشه؟ پاک میشه. حالا یکی برگره بگه نه آقا شما که مطمئن نیستی این پاکه یا نه، مطمئن این آب یقین داری این آب پاکه یا نه، واقعا این آب قبل از اینکه به اینو بشوری واقعا که نمیدونی، ممکنه نجس باشه، استصحاب کردی که پاکه. حالا اگه این آب نجس بود، این لباس نجس رو با این آب شستی، لباس پاک شده؟ نشده دیگه. اینجا ما دو تا استصحاب داریم. یه بار میتونیم بگیم آقا ما استصحاب میکنیم چی را؟ پاک بودن آب را، چون یقین داریم سابقا این آب چی بوده؟ پاک بوده. استصحاب میکنیم پاک بودن آب را، در نتیجه لباسو که شستیم لباس چیه؟ پاک. یه بار میتونیم چی بگیم؟ بگیم آقا ما یقین داریم این لباس نجسه دیگه، درسته؟ حالا با این آب شستیمش، این آب ممکنه پاک باشه ممکنه نباشه دیگه، شک داشتیم دیگه. این لباسه یقین داریم نجسه، با یه آبی شستیم که یقین نداریم پاکه یا نه، میتونیم چی رو استصحاب کنیم؟ نجاستشو. یعنی یه بار میتونیم استصحاب کنیم طهارت آب را، بشوریم در نتیجه لباس پاک بشه. یه بار میتونیم بگیم آقا این که نجس بود، اونم که مطمئن نیستیم، پس لباسه چیه؟ نجسه. این دوتا تعارض کرد دیگه. بالاخره کدوم؟ بالاخره اینو استصحاب کنیم اول بشوریم و پاک بشه، یا بگیم این که نجسه با یه چیزی هم شستیم که مطمئن نیستیم پس استصحاب کنیم نجسه؟ کدومه؟ میگن آخون دوتا تعارض، دوتا استصحاب تعارض کرد. ولی دقت کن این استصحابا چیه؟ به نحوه عرضیه یا طولیه؟ به نحوه عرضیه یا طولیه؟ اینجا میخواد بگه این استصحابا به نحوه طولیه. یعنی اون استصحاب این که این آب پاکه مقدمه بر اون استصحاب این که این لباس نجسه. چرا؟ اون استصحاب پاک بودن اون آب مقدمه. چرا؟ چرا استصحاب اون پاک بودن آب مقدمه؟ همین رو میخواد توضیح بده. میگه آقا تو این فضا میگه فقسل از صوبه به هازل، ما میشوریم این لباس رو به این آبه. فهونا یجری بعد الغسل استصحابان، دوتا استصحاب داریم. یکی همون استصحاب اولیه، استصحاب اولیه عادیه چی بود؟ همون که دو خط بالا هم گفته، استصحاب و بقای طهارت الماء. اصلا قبل از شستن ها حواستون هست، قبل از اینکه بخوایم بشوریم بگیم آقا اون آبه با اینکه شک داریم ولی چون حالت سابقه داشته پس پاکه، در نتیجه ما با چی لباس رو شستیم؟ با آب پاک شستیم دیگه. الذی بهی، یعنی به اون آب پاکه، غسل از صوب النجس، باهاش شسته شده لباس نجس، در نتیجه چه نتیجه میگیری؟ و مختزاه و طهارت و صوب المغسول به، واضحه لباس پاک میشه. این یه استصحاب. یه استصحاب اینه که نه از اون ور بگیم آقا ما نجاست این صوب رو یقین داشتیم یا نه، درسته؟ با یه آبی هم شستیمش، یقین داری اون آب پاکه؟ شک داشتیم دیگه، یقین نداشتیم. در نتیجه صوب مطمئنیم نجسه، با یه آبی هم شستیم که مطمئن نیستیم پاک شده یا نه، در نتیجه استصحاب بقای نجاست صوب، استصحاب و نجاست صوب و بقای ها حتی بعد الغسل، واضحه؟ و این دایزن یقدم و استصحاب الاول علی استصحاب ثانی. چرا اولی بر دومی مقدم میشه؟ میخواد بگه چون اولی سبب است، دومی چیست؟ مسبب، یعنی در طولن. چرا؟ لأن الشک فی بقاء النجاسة فی الصوب، دقت بکن، لأن الشک فی بقاء النجاسة فی الصوب بعد الغسل ناشئ عن الشک فی طهارت الماء الذی غسل به. همین یه جمله رو بفهمید کل بحث تمومه. این مثاله، میگه نگاه کن شک در بقاء نجاست در صوب، نگاه کن شک در بقاء نجاست در صوب، این صوبه یقین داریم چی بود؟ نجس بود. وقتی میشوریم با اون آبه شک میکنیم در بقای نجاستش. میگه این ناشئون، زیر ناشئون خط بکشید. ناشئون یعنی چی؟ یعنی مسببون، یعنی این مسبب است برای یه سببی. سبب این چیه؟ سبب شک در طهارت ماییه که وسلبه، یعنی اول شک کجا پیش میاد؟ نکنید تو این فرضی که هنوز من نشد دقت کنید، تو این فرضی که هنوز شروع به عملیات شستن نکردیم، شک تو کدوم داریم؟ شک تو آبه داریم دیگه، شک تو این نداریم، تو لباسه که نداریم، لباسه که مطمئنیم نجسه، الان شک تو آبه داریم. اول باید کدوم رو استحساب کنیم؟ اول چون شکی یادتونه یا قرار بود شک چی باشه؟ قرار شک فعلی باشه دیگه تو تنبیه اول. اینجا کدوم شک فعلیه؟ آبه شکش فعلیه. در نتیجه استحساب میکنیم آبه حکمش چی میشه؟ پاک میشه. وقتی با آبه پاک حالا میشوری، آیا شکی باقی میمونه؟ دیگه شکی باقی نمیمونه. نباید بگی آقا بگی اگر من بعدن بشورم شک پیدا میشود، نه. یعنی ترتیب زمانی رو که رعایت کنی، الان کدوم شک فعلیه قبل از شستن؟ شک تو آب است. دانش اینجا استصحاب میشه، چی به دست میاد؟ طهارت آب. با آب طاهر لباسو قشنگ میشوری، لباسم پاکه. یعنی دیگه اصلا شکی برای نجاست لباس باقی نمیمونه، چون اول اینو استصحاب کردی بعد رفتی سراغ اون. یعنی اصلا دوتا استصحاب شکل نمیگیره عملا. وقتی در طول باشه اون استصحابی که تو ناحیه علت، تو ناحیه سببه، نمیذاره شک تو ناحیه مسبب و معلول پا بگیره که استصحاب کنی. اصطلاحاً که میگن اصل سببی مقدم است، یعنی این مقدم است، نه اینکه دوتا استصحاب واقعا جاری میشود، تعارض میکند بعد یکی مقدم میشود، نه. اصلا سببه از اول نمیذاره مسببه تو شک پیدا بشه که در نتیجه استصحاب بشه که در نتیجه تعارض بشه. واضحه؟ پس تقدم اصل سببی بر مسببی یعنی این. واضح شد؟ همین نقطه کلیدش اینجاست. حالا دیگه توضیح میده، میگه فعضا تعبد نشار به بقاء طهارت، طهارت الماء ظاهرن، زیر ظاهرن خط بکشید. یعنی چی تعبد نشار به بقاء طهارت الماء ظاهرن؟ یعنی شاره با روایات استصحاب حکم ظاهری آب را چی قرار داد برای ما؟ طهارت. نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم این آب پاکه، ولی شاره گفته طوری عمل کن که گویا این آب پاک است، یعنی حکم ظاهری. میگه فضا تبدنا این یکون و معنا، و معنای این چیه؟ ترتیب مال الماء طاهر الواقعی من الاثار علی المستصحب طهاره. واضحه چی داره میگه؟ میگه معنای این که شاره این کار رو قرار داده یعنی چی؟ یعنی به ما گفته آقا ماء طاهر چه احکامی داره، شما برای این آبه همون احکامو قرار بده. یکون و معناهو، یعنی اینکه شار ما رو متعبد کرده، معناش اینه که مترتب کنیم چی؟ آنچه که برای ماء طاهر واقعی است، زیر واقعی خط بکشید، آنچه برای ماء طاهر واقعی است من الاثار، این بیان اون ماه، یعنی خلاصه بار کنیم آثار آب طاهر واقعی را بر مستصحب طهاره. این روح اصول عملی است، درسته؟ یعنی در عمل این گونه برخورد بکن. و من جملت آثارهی، از جمله آثار طاهر واقعی چیه؟ طهارت و صوب المغسول به، اینه که اگه یه لباس نجس رو باش بشوریم اون لباسه چی میشه؟ پاک میشه. در نتیجه فتعبد و به بقائل اصل سببی، یعنی اینکه شارع به ما گفته این آب رو استصحاب طهارت بکن، سببی یعنی این آبه، یرفع و شک فی جانب الاصل المسببی، دیگه اصلا نمیذاره تو ناحیه اصل مسببی شکی پیش بیاد. نمیذاره. چرا نمیذاره؟ چون آب که پاکه، باهاش هم لباسه رو شستی دیگه، شکی نداره لباس پاک شده، اصلا شکی پیدا نمیشه که نکنه لباسه چی باشه؟ نجس باشه. به معنا ان النجاسه هناک، یعنی نجاست اون لباس مرتفعتون، اصلا دیگه طاهر شد، غیر و باقیتن فیکون و اصل السببی مقدمن علی الاصل المسببی. و هنا بیان اون آخر، اینم بیان حضرت امامه تو پاورقی، این آقای مصحح از زبان آقای صبحانی گفته هازا بیان لسید الاستاذ، اینا بیان امامه، خیلی بیان سرراستیه، همینو یه جور دیگه بیان کرده، یعنی همین محتوا رو که چرا اصل سببی بر مسببی مقدم است اینجوری بیان کرده. و هنا بیان اون آخر لتقدم الاصل السببی علی المسببی، یه بیان دیگه هست برای تقدم اصل سبب مسببی چیه؟ و هو ان الاصل السببی، که تو مثال ما چی بود؟ اصل سببی استصحاب و طهارت الماء. اینجاش مهمه، یونقه و موضوع الدلیل الاجتهادی. یونقه یعنی منقه میکند موضوع برای دلیل اجتهادی. منظورش از دلیل اجتهادی بنویسید، دقیقا این که میگم بنویسید، منظورش از دلیل اجتهادی حکم به این است که کل نجسن غسل به ماءن طاهرون، غسل به ماءن طاهرن فهو طاهرون، کل نجسن غسل به ماءن طاهرن فهو طاهرون. منظور از دلیل اجتهادی پس چیه؟ اینکه آقا دین به ما گفته هر چی؟ دین به ما گفته که هر لباس نجسی با آب پاک شسته بشه اون لباس چی میشه؟ پاک میشه. حالا اینجا میگه، امام میگه چی؟ امام میگه اصل سببی منقح میکند موضوع این را. موضوع این را یعنی چی؟ یعنی صغرای این را. شما به جای موضوع هم بنویسید چی؟ یعنی ما یه صغرا داریم یه کبرا. صغرایه از اصل سببی به دست میاد، کبرای چیه؟ اون دلیل اجتهادی است. الان صغرا کبرا رو بگید یه جا یا بنویسید هر کاری میکنید. صغرا چیه؟ صغرا اینه که همین استصحاب، صغرا همین استصحاب است. استصحاب میگه این آب پاکه، این آب خاص پاکه، با اینکه شک داریم ها، ولی چون حالت سابقه داره این آب پاکه. کبرا چیه؟ هر لباس نجسی که با آب پاک شسته بشه اون لباس پاک میشه. نتیجه چیه؟ نتیجه این صغرا کبرا اینه که اون لباس پاکه. فیکون الدلیل الاجتهادی مقدما علی الاصل المسببی. یعنی چی مقدمه بر اصل مسببیه؟ یعنی دیگه نتیجه گرفته میشه، یعنی نتیجه گرفته میشه که حتما لباس پاک است. یعنی دیگه اصلا شکی پیش نمیاد که لباس نکنه نجس باشه. حالا بریم سراغ استصحاب مسببی. نه، لأن استصحاب طهارت ما یثبت موضوعا. یثبت موضوعا یعنی چی؟ یعنی تعبدن برای ما صغرا را میسازد. موضوعا یعنی صغرا. صغرا اینجا چیه؟ اینه که این آب خاص پاک است. این آب خاص پاک است، لباس نجس هم با این آب خاص شسته شده، پس اون لباس چیه؟ لباس نجس پاکه. و هو ان این و هو به چی برمیگرده؟ به اون موضوعا، به اون صغرا. صغرا چیه؟ اینه که ان هذا الماء طاهرون. هازا من جانبه، این جانبه چی بود تا اینجا؟ جانبه صغرا. و من جانبه آخر که جانبه چیه؟ کبراه. جانبه کبرا و من جانبه آخر دلت دلیل و اجتهادی بر چی؟ یه دلیل اجتهادی داریم، یعنی یه حکم فقهی داریم، یه کبرای کلی داریم. کبرا اینه، همون که گفتم بالا نوشتید، ان کل نجسن غسل به ما ان طاهر فهو طاهرون. این واضحه، هر نجسی که شسته بشه به ماء طاهر فهو طاهر. بالای اون به ماء طاهر بنویسید ولو ظاهرا. بالای اون به ماء طاهر، بالای اون طاهرش بنویسید ولو ظاهرا. خلاصه فبذم الصغرى الى الكبرى لا يبقى الشك في طهارت الصغرى. میگه با ذم صغرى و کبرا، منظورش از صغرى چیه؟ منظورش از صغرا همون استصحاب است که این آب خاص پاکه. الان منظورش از کبرا چیه؟ اینه که با هر آب پاکی لباس نجس شسته شود لباس پاک می شود. نتیجه می گیریم چی؟ که شکی لا یبقی شک، شکی باقی نمونه در طهارت صوب. البته شکی باقی نمونه نه اینکه تکوینن و نفس الامرن، بلکه تعبدن و ظاهرن. شکی باقی نمونه در طهارت صوب و ارتفاع نجاست. یعنی خلاصه ما استصحاب سببی میکنیم، دیگه اصلا نوبت به استصحاب مسببی نمیرسه. اینم تقدم اصل سببی بر مسببی. ببخشید خیلی طول کشید، انشاءالله تنبیه بعدی یه جنبندی از کل اصول عملیه است. لازم برای فردا کل اصول عملیه رو این تنبیه رو با دقت مطالعه بکنید، با دقت یه جنبندی از کل اصول عملیه انشاءالله فردا داشته باشید. السلام علیکم و رحمت الله. گذشت.
Yes.